بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد و آله طیبین طاهرین. و من احکام تزاد انه لا یقع بین از ید من طرفین لانه تقابل و تقابل نسبت و لا تتحقق نسبت واحده بین از ید من طرفین و هذا حکم عام لجمیع اقسام تقابل. بحث ما در خصوص تقابل به تضاد بود، مباحثی رو خدمتون عرض کردیم و امروز در مورد احکام تضاد بحث میکنیم. تضاد سه حکم دارد. حکم اولش اینه که تضاد همواره بین الاثنین میباشد، طرفینی میباشد. حضرت علامه دلیلش این هست که تضاد وقتی که از انواع تقابل هست و تقابل نسبت هست، نسبت همواره بین و طرفین خواهد بود، بین الاثنین هست و این حکم عامی هست که برای همه انواع تقابل ساری و جاری است. متضاعفین همواره بین الاثنین هستند، متضادین، متناقضین و عدم و ملکه. این دلیل حضرت علامه طباطبایی. ولیکن در اسوار اون چیزی که از عبارت مرحوم صدرا برداشت میشه اینه که اون منات بین الاثنین بودن تضاد را غایت و تباعد، غایت البعد، غایت الخلاف میداند. چون بین دو تا باید بین تضاد غایت الخلاف باشد، خب همیشه غایت الخلاف بین دو چیز خواهد بود. سه تا چیز با هم غایت الخلاف ندارد. بعدش هم حالا اومده بحثشون متفرع بر این کرده که ما اگر شیء واحدی دیدیم که برای اون ازدادی هست، یک شیء واحد که ازداد داره، این از دو حالت خارج نیست. اما ان تکون مخالفتها مع ذلك شیء من جهت واحده، مخالفت این ازداد با این شیء از جهت واحد است یا اینکه از جهت متعدد است. اگر از جهت واحد باشد که ازداد از جهت واحد با شیء واحد بخوان تضاد داشته باشن، این پارادوکسه. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم به خاطر غایت الخلاف بودن فقط یک ضد بیشتر نمیتواند داشته باشد، در صورتی ما اینجا فرض کردیم که ازداد داشته باشد. و یا اینکه اون مخالفت ازداد برای این شیء از جهات متعدده و متکثره باشد، این اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه اون شیئی که ما دیگه در نظر گرفتیم یک شیء ذل وجوه می باشد، بسیط نیست بلکه ذل وجوه می باشد. از جهت اینکه انسان خار هست مزاد با بارد می شود، از جهتی که مثلا این انسان سیاه هست، ولی انسان دیگه وحدت بالعموم داره، زیدو در نظر بگیریم، چون قبلا گفتیم که اون وحدتی که در تضاد مطرح هست وحدت بل خصوص، وحدت بل عدد می باشد، نه وحدت بل عموم. یا این زیدی که مثلا سیاه هست از جهت سیاه بودنش با چی تضاد دارد؟ با سفیدی تضاد دارد. چون این انسان ذل وجوه هست می تواند از داد گوناگون داشته باشد، اگر نه شیء واحد بسیط همواره یک زد بیشتر ندارد. این تبیینی هست که مرحوم صدرا در اسفار جلد دوم صفحه 114 دارند. بنابراین اختلاف مبانی هست بین مبنای صدرای شیرازی و حضرت علامه طباطبایی. منات بین الاثنین بودن تضاد در مسلک علامه به خاطر نسبت است و در مسلک مرحوم صدرا به خاطر غایت و خلاف بودن. بعدش هم میگه آقا اگر ما تضاد حقیقی میبینیم بین حرارت و برودت تضاد هست، اگر نه بین حار و بارد، یعنی جسم حار و جسم بارد اگر تضادی هست، این تضادش بالعرض و مجاز هست به خاطر اون حرارت و برودت. اینو حضرت چی میفرمایند؟ صدرای شیرازی. در صورتی قبلا گفتیم که حرارت و برودت در فیزیک جدید اینها از انواع طاقه میباشند، انرژی میباشند، جز جواهرند و در بین جواهر ما تضاد نداریم. حالا صرف نظر از این بکنیم که اینها طاقه و انرژی نباشند، بعضی میگن آقا حرارت عدم برودت هست. وقتی عدم برودت شد دوتا امر وجودی نمیشوند که اینها متضادین بشوند، بلکه مثلا از باب عدم و ملکه میشوند. اینو حالا ذکر نکردن که چرا فلاسفه این غایت الخلاف بودن را ذکر کردن، در صورت منطقی اون غایت الخلاف بودن را ذکر نمی کنند. بنابراین گفتیم که تنها بین سواد و بیاض توی الوان ما تضاد داریم، ولی بین خمره و خضره و اینها تضاد نیست، برای اینکه غایت الخلاف و هم ندارند، به خلاف تضاد مشهوری و منطقی که چون قید غایت الخلاف را ندارن اینجا هم تضاد هست. ولی که من جایی برخورد نکردم که چه مناطی داشتن که این غایت الخلاف را گرفتن و تعریف عقص کردن. بله، پس این از حکم اول تضاد که بین الاثنین می باشد. حکم دوم این که متضادین متعاقبان علل موضوع می باشند، متواردان علل موضوع می باشند، تعاقب پیدا می کنند بر موضوع، توارد پیدا می کنند. مانند جسمی رو در نظر بگیرین که الان ابیض است، بیازش که وقتی منعزل شد میاد چی؟ سواد بر او توارد پیدا می کند، می شود اسود. حالا سوا اون کان بینهما واسطتون، بین این متضادین واسطه ای باشد، مانند چی؟ مانند جبن و تهور که واسطه او شجاعت است. این هم توارد بر یک موضوع پیدا می کنن. این انسانو میگه یا متهور است یا اینکه دارای جبن است. بعدش هم ذکر می کنیم که همینطور که حال بعدش میگیم، الان ذکر نکن. این متضادین بینهما واسطتون، یک مانند همون چی؟ شجاعتی که واسطه بین جبن و تهور است. یا اینکه بین اینها وساعت و وساعتی باشد، مانند سواد و بیاض که بینش الوان متعدد است، حمره، خضره، سفره، الاخر، اینطور. او لم یکن، که این در عبارت اینجا نیومده، در بعضی کتاب ها که اینچی نکردن غلط تایپیه. ام لم تکن، یعنی بینشون واسطه و وساعتی نباشد، مانند چی؟ متضاده اینه که بینشون واسطه نباشد، مثل ثبات و تغییر رو در نظر بگیریم که اینها، حالا اگر ثبات یک امر وجودی بدانیم، عدم تغییر ندانیم، اینها متضادینی هستن که بینشون واسطه و وسائطی نیست. خب انواع اینها رو که در نظر میگیریم، از طرفو ان لا یخلو الموضوع منهما معن، موضوع هیچ وقت مانعت الخلو و از این متضادین نمی شود. قبلا ما حکم مشترک تقابل رو گفتیم که انواع تقابل قابل اجتماع با هم نیستند، لا یجتمع، ولی چند تنها تناقض بود که لا یجتمع و لا یرتفع بود، لا یجتمعان و لا یرتفعان. دیگه جایی نمی گفتیم که دیگه این مثلا متضاعفین لا یرتفعان باشند یا عدم و ملکه لا یرتفعان باشند. در تضاد ما میتونیم یه حرف رو بزنیم که وقتی اینها بین الاثنین شدن، اینها لا یجتمعان ولا یرتفعان میشون، یعنی حکم نقیزه اینو اینجا پیدا میکنن. چرا؟ برای اینکه ما تضاد را بین الاثنین میدونیم و هرچی هم که واسطه بین اینها هست دیگه منصوب به این جانبه این در نظر میگیریم، مانند حمره و سفره رو که حمره مثلا مخیص به سوادیت در نظر میشه و سفره مخیص به چی؟ ابیض، اونم در حکمون هست. خب اینجوری در نظر بگیریم جسم نمیشود که هم اسود باشد و هم ابیض باشد، و نمیشود که جسم نه اسود باشد و نه ابیض، لا یشنمان و لا یرتفان. نمیشود که این جسم هم ثابت باشد هم متغیر، و نمی شود که این جسم نه ثابت باشد و نه متغیر. می بینیم حکم نقیزه این سرایان پیدا می کنه برای چی؟ متضاد دهیم. در صورتی توی که منطق رو می خوندیم می گفتیم تنها این حقی مانعت الخلو و مانعت الجمع، اون جمعش رو چی میگفتن؟ مانعت الحقیقیه، منفصله حقیقیه، منفصله حقیقیه، فقط مختص چیه؟ متناقضه این هست که لا یجتمعان بلا یرتفعانن، ولی کن دیگر از انواع تقابل ما میگفتیم فقط لا یجتمعانند، در تضاد دیگه نمیگفتیم لا یرتفعانند. چرا؟ برای اینکه اونجا غایت الخلاف را ما شرط نمیدانستیم، یعنی حمره و خزنه میتوانند با هم تضاد داشته باشند، ولی کن این متضادین بیان از موضوع چی بشن؟ خالی باشن، چه اشکال دارد؟ که جز بگیم نه حمره را داراست و نه سفره را داراست. ولی اگر بین متضادن شما غایت الخلاف قائل شدید، این حکم نقیزن اینجا هم سرایان پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه بین الاثنین دیگه، نه اینها با هم جمع میشوند و نه با هم دیگر رفع میشوند. تضاد که دو تا امر وجودی هست، حظی از وجود بوده. در عالم خارج گفتیم به نحو سلب تحصیلی ها، یعنی بینایی را دارا نیست. ما تسامحا میگیم عدم بینایی را دارا هست، کوری به رخده یک امر سلبیه، گرچه حظی از وجود میبرد. ما میگیم بالاخره میتواند این تقابل به نحو حقیقت در عدم ملکه جاری بشه. نه نه، تو بیاض و سواد اینو نگفتیم، حرارت و برودت گفتیم که حرارت عدم برودت باشد، ولیکن سواد و بیاض دوتا امر وجودی هستن. خب پس اینم از حکم دوم که از طرفو ان لا یخلو الموضوع من هما معن. تضاد فلسفی علاوه بر این که لا یجتمعان هست، لا یرتفعان نیز می باشد. حالا سواء تعاوروا علیه واعدن بعد واحد، هر کدوم از این متضادین تعاور پیدا بکنن، توارد پیدا بکنن بر این موضوع واحدن بعد واحد، یعنی سواد بیاد برود و بیاد بیاد، یا اینکه اوکان احد و ضدین لازمن لوجودهی، عرضی لازم این باشد که هرگز از اون منفک نشود. مانند چی؟ کل بیاض لسلج، سلج همواره چیه؟ ابیض هست دیگه، اسود نمی شود. ولیکن میتونیم بگیم باز شعنیت کهنه توارد و تعاقب را دارد، گرچه این عرضی لازم هرگز ازش منفک نمی شود. حکم سوم که قبلا هم اشاره کردیم، ان الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب ان يكون واحدا بالخصوص، واحد بالعدد باشد، نه واحد بالعموم، که واحد بالعموم ما اهم از واحد مفهومی و واحد وجودی میدانستیم. دقت میکنید؟ واحد وجودی بالعموم مانند چی؟ وجود منبسط که وجود فعی دارد. ولی کن اینجا که واحد بالعموم مطرح میکنیم، بیشتر واحد بالعموم مفهومی است که اینها در نوع، نه اینکه واحد به نوع باشد ها، واحد نوعی مانند انسان. انسان میتواند هم اسود باشد و هم ابیض باشد، این واحد نوعی انسان. یا واحد جنسی حیوان رو در نظر بگیریم، هم میتواند ابیض باشد و هم میتواند اسود باشد، اشکال نداره. ولیکن واحد بالخصوص که شما در نظر بگیرین مانند زید که واحد بالعدد بشود، نمیشود که هم اسود باشد و هم ابیض باشد. این واحد بالعموم من میگم بیشتر در چه انصراف پیدا میکنه؟ در واحد بالعموم مفهومی، نه در واحد بالعموم وجودی که وحدت سعی داشته باشد. ما تو اون بحث وحدت سعی هم چه بسا بگیم آقا اونجا متضادین سرایان پیدا میکنند، یعنی وجود منبسط که شما در نظر میگیرید، نمیتونیم بگیم آقا حکم متضادین بر اوساریو جاریست که هم مثلا اسود باشد و هم ابیض باشد. شاید بشه گفت، چون وحدت سعی دارد نسبت به همه مادون خودش، نسبت به اون افراد خودش، میگیم بعضا این اسود گاهن ابیزه. بله شاید اونجا هم بشه گفت. خب اینم از حکم بحث تضاد. خاتمتون، بالاخره رسیدیم به خاتمه الحمدلله. بحثه که بین واحد و کثیر چه نوع تمانعی می باشد. اینجا داریم میگیم چی؟ تمانع. تمانع هم از تقابل، تخالف، تمایز هست. تمانع بین واحد و کثیر چگونه؟ اقوالی در این خصوص مطرحه. بعضی ها گفتن تمانع واحد و کثیر از باب تقابل به ذاته، تقابل به ذات که منحصر در چهار قسمی باشد، بعدا ببینیم آیا کدوم هست. بعضی گفتن تقابل به ذات نیست، بلکه تقابل بالعرض و المجاز هست بین واحد و کثیر، مانند بو علی در الهیات شفا مطرح کردن این بحث رو، یا فخر رازی در مباحث مشرقی جلد اول صفحه 98، علامه هلی در ایضاح المقاصد و یا در کشف المراد این عبارت علامه، ان الوحدت علت للکثره، وحدت علت برای کثرت است. واحد بالعدد عدد ساز است دیگه. ان الوحده علت للکثره و مکیال له، والکثره معلولتون و مکیلتون. وقتی که اینطور شد فکان تقابل عرضیان لا ذاتیان. اگر تقابل که ذاتی باشد، این نمیتواند علت برای آن باشد. لذا تقابلی که اینجا داریم تقابل بل عرض میباشد، نه تقابل به ذات. ما تا بیا ما بحث بکنیم اینها متضادینن، متضاعفین هستن، متناقضین هستن، یا از باب عدم و ملکه هست. بنابراین این تالی اینجا دخول که یا تقابل تقابل به ذات هست یا تقابل بل عرض. اونجایی که تقابل به ذات هست از دالت خارج نیست، یا منحصر در همان اقسام اربعه بدانیم، یا قسم خامسی رو برای این اقسام اربعه قائل بشویم، که شیخ اشراق میگه این قسم خامسی هست که انه این حس را حس عقلی نمیداند. یه قسم خامس هم ما میتونیم برای این در نظر بگیریم. در تلویات صفحه 28 بحث و مطرح کردند، توی حال عبارتش هم فکر کنم اینجا باشه. فیجب علیهم ان یجعلوا له قسما آخر الا ان المشهور فی الکتب تقابل الایجاب و السلب و المتضاعفین و المتضادین و العدم و الملکه، که اونجا میگه میشود که قسم خامسی برای این متقابلین بذات هم در نظر بگیریم. قبلا گفتیم اینطور نیست. اگر تمایز به تشکیک رو مطرح میکنیم، اصلا قسیم برای این اقسام اربعه نیست. خب یا اینکه قسم خامسی نباشد از اون اقسام اربعه باشد. خب این در چند صورت منصرف است؟ فقط در دو صورت دیگه، چون این دوتا امر وجودی هن، واحد و کثیر، یا باید متضاعفین باشن و یا متضادین باشن، و برای هر کدوم از اینها اقوالی هست. اما مرحوم حضرت علامه طباطبایی میفرمایند اینجا اصلا تقابل تقابل مصطلح نیست. چرا؟ برای اینکه تقابل مصطلح تغایر ذاتی با هم دارن، و چیزهایی که تغایر ذاتی با هم داشته باشن دیگه نمیتواند ما بهل امتیاز اینها رجوع به ما بهل اشتراک بکند. وقتی تغایر تغایر ذاتی باشد این گونه است، مانند سواد و ابیض که با هم تغایر ذاتی دارن، این مابهل امتیازشون دیگه این مابهل اشتراکشون نیست. در صورتی ما میبینیم واحد و کثیر این گونه نیستند، یعنی مابهل امتیاز واحد و کثیر رجوع پیدا میکند به یک مابهل اشتراک. اون مابهل اشتراکش چیه؟ وحدت مطلقه. قبلا گفتیم که وجود مسابق با وحدت است. از همان حیثی که وجود را انتظار می‌کنیم، از همان حیث وحدت مطلقه را، و این وحدت مطلقه منقسم می‌شود به واحد نسبی و کثرت نسبی. خب ما به الامتیاز این دوتا رجوع پیدا می کند به چی؟ به مقسمشون که وحدت مطلقه باشد، و این تمایز به تشکیک خواهد شد. بین واحد و کثیر تمایز به تشکیک هست. قبلا اون تقسیمی که خدمتون عرض کردیم همه این مباحث دیگه مندفع میکنه که آیا ما قسم خامسی رو قائل بشیم یا نشیم. ما قبلا گفتیم که از عوارض کثرت یا این کثرت، کثرت طولیه رو در نظر میگیریم که الا ولابد در چیه؟ در وجوده. یا کثرت، کثرت ارضیه هست که در مفاهیم ماهوی پیدا میشود. اگر کثرت، کثرت طولی باشد اونجا دیگه تمانو از باب تمایز به تشکیکه. مقسمشو تمانو در نظر بگیریم، اون تمانو از باب تمایز به تشکیک می باشد که در تمهید القواعد هم گفتیم که علاوه بر این متقابلین ما تمایز به احاطه و شمول داریم که همون تمایز به تشکیک فلسفی هست. مانند ذات اقدس پروردگار عالم از ما متمایز است، ولی که نه از باب تقابل که غیریت ذاتی با ما داشته باشد، بلکه ما به الامتیاز ما این ما به الاشتراک ما هست. ما به الاشتراک در چیه؟ در وجوده. ما به الامتیاز در چیه؟ در کمال و نقصه. و از همین جهت هم میتونیم حمل حقیقت و رقیقت و بین علت و معلول قائل بشویم. ولی چن اگر کثرت، کثرت طولی نباشد، ما نظر به وجود نداشته باشیم، کثرت عرضی رو ببینیم، مانند سواد و بیاض که دیگه اینها در طول هم نیستن، اینها الا ولا بود منحصر در چهار قسم می باشن. اگر تغایرشون تغایر ذاتی باشد، اگر تغایر تغایر ذاتی نباشد، تغایر به ذات نباشد، متخالفینن دیگه، یعنی همه اون بحثا میاد. پس کثرت عرضی یا تغایرش تغایر ذاتی است یا تغایر غیر ذاتی. تغایر غیر ذاتی میشوند متخالفین، مانند حلاوت رو در نظر بگیریم با سواد، و که اینها متخالفینن، مختلف هستن، مخالف با یکدیگر نیستن، میتوانند با هم جمع بشوند. و یا اینکه غیریت، غیریت ذاتی است و منحصر در چهار قسمه و ما نمیتونیم قسم پنجمی برای این در نظر بگیریم. چرا؟ برای اینکه تقسیم، تقسیم ثنائی می باشد بین نفی و اثبات. خب پس حضرت الله می فرماید تمایز به تشکیکه. چنانچه ما می بینیم که وحدت مطلقه رو وقتی منقسم به واحد نفسی و کثرت واحد نسبی و کثرت نسبی می کنیم، اون خارجیت مطلق را هم تقسیم می کردیم به خارج نسبی و ذهنی نسبی. یا اینکه فعلیت مطلقه را، یعنی فعلیت نفسی را ما تقسیم می‌کردیم به فعلیت نفسی و بالقوه نسبی. دوباره گفتم نفسی ها، روز آخر دیگه ما رو معذور بدونید. بنابراین تمایز چیه؟ به تشکیکه. و نمیتواند حضرت علامه، این پس یک اشکال که نمیتواند تقابل مطلق باشد، و انواع اربعه تقابل نمیتوانند منطبق بر این واحد و کثیر باشد. میان بررسی میکنیم، خب متناقضین نمیتواند شامل واحد و کثیر بشه. چرا؟ برای اینکه این دوتا هم وجودی هستن. عدم و ملک هم که نمیشود. متضاعفین هم نمیشود. چرا؟ برای اینکه متضاعفین متکافئان فی الوجود و عدم، متکافئان در قوه و فعل، متکافئان در ذهنن و خارجن هستن. در صورتی شما میتواند واحد باشد و شما کثیر رو در نظر نگرفته باشین، بنابراین تکافؤ در وجود ندارن. خب این بعدش بحث داریم ما. یعنی ما قائلیم که هم تمایز اینجا به تشکیک هست و هم تقابل به تضایفه بین واحد و کثیر. هر دوتا قولو جمع بکنیم همینجا علی اشکال بکنیم. اشکال چیه؟ اینجا خلط شد بین واحد نفسی و واحد نسبی. واحد نفسی رو که شما در نظر بگیرید، بله میتونیم شما کثرت اصلا در مقابلش در نظر نگیریم، ولی کن واحد اگر شد واحد نسبی با چی داریم میسنجیم که میگه واحد نسبی؟ با کثرت نسبی. بنابراین اینا تکافؤ در وجود دارن. بنابراین خلط شد بین وحدت مطلقه و واحد نسبی. می توانند اینها متضاعفین باشند چنانچه قائل هست. و قول ما این هست که بین واحد و کثیر هم تمایز به تشکیکه و هم تقابل به تضایف. اگر شما نگاه به وجود بکنید میبینیم بین واحد و کثیر تمایز به تشکیکه، ولی که اگر به مفهوم این دوتا نگاه کردیم، به مفهوم ماهوی بین واحد و کثیر، خب اینا که متباینن، متقابلن هستن و تقابلشون هم از باب تضاعف هست. یعنی بستگی داره که شما نگاهتون اینجا نگاه وجودی باشد یا نگاه مفهومی باشد. دوتا مفهوم که دیگه هرگز تمایز به تشکیک با هم ندارند. دوتا مفهوم ماهوی، مخصوصا که شما قائل هستین در ماهیت ما تشکیک نداریم، بنابراین بین دوتا مفهوم همواره تقابل هست اگر غیریتشون ذاتی باشد، و اینجا هم تقابل به تضاعفه، هیچ اشکالی نداره. و اگر نگاه شما وجودی شد تمایز به تشکیکه. آقا بین مفهوم واجب الوجود و مفهوم ممکن الوجود چیه؟ تقابله. ولیکن بین وجود واجب و وجود ممکن تمایز به تشکیکه. بله، پس متضاعفین حضرت علامه میگه نمیتوانند باشند برای اینکه تکافع در وجود ندارند و فیه که آقا خلق شد بین واحد نفسی و واحد نسبی. و متضادین هم نمیتوانند باشند. چرا؟ برای اینکه متضادین در لسان فلسفه باید غایت البعد بین اونها باشد، غایت الخلاف باشد، و بین واحد و کثیر غایت الخلاف نیست. شما هر کثیر رو که در نظر بگیرین ازیاد از اون کثیر هم میتونین در نظر بگیرین. چرا؟ برای اینکه عدد لاینتها هست. هر چیزی رو که در نظر بگیرین اکثر از اون نیز قابل فرض هست. و متضاد و من احکام تضاد انه لا یقع بین ازیاد من طرفین لانه تقابلون و تقابل نسبتون ولا تتحقق نسبتون واحدتون بین ازیاد من طرفین. نسبت همیشه بین الاثنین نیست. و هذا حکم عام لجمیع اقسام تقابل. یعنی حتی اون فلاسفه از قدما هم باید بگویند بین متضادین چیه؟ طرفینی هست. این انتباهی هست که حضرت علامه اونها رو میده، حتی اگر قائل به غایت الخلاف نباشند. حال فل اسوار، ولیکن مبنای صدر شیرازی در اسوار چیز دیگه هست. و من احکام تضاد علامه ذکرنا من اعتبار غایت تباعد، غایت البعد، غایت الخلاف. و من احکام تضاد که غایت و تباعد را دارد، این وصف مشعر به علیت دیگه، ان ضد الواحد واحدون، بنابراین ضد واحد واحد خواهد بود. لان ضد علی هذا الاعتبار هو الذی یلزم من وجوده عدم ضد آخر، از وجود این ضد عدم ضد آخر لازم می آید. حالا بعدش وارد میشه که اگر شما دیدین یک شیء واحد از داد دارد یا از جهت واحد هست، که این محاله، شیئی که واحد هست و ذل وجوه نیست چند ازداد داشته باشد، این محاله. ولیکن اگر از جهات متکثر باشد اشکال ندارد، شیئ ذل وجوه از وجوه متعدد هر کدام یه تضادی داشته باشد. فاذا کان شیئ وحدانیان و له ازدادون، یک شیء واحد رو در نظر بگیرین که ازداد داشته باشد. فا اما ان تکون مخالفتها، مخالفت این ازداد مع ذالک شیء من جهت واحده یا از جهت واحده است، او من جهات کثیرت. فا ان کانت مخالفتها له من جهت واحده، قسم اول باشد که شیء واحد ازداد داشته باشد از جهت واحد. فالمضاد لذالک شیء بالحقیقه شیء واحد و ضدون واحد. چرا؟ برای این که قبلا گفتیم که اون غایت و تباعد مستدعی این هست که اینها بین الاثنین باشن. و قد فرض ازدادن، در صورتی ما فرض میکنیم که ازداد داشته باشه و هذا خلفون، بنابراین یک شیء واحد غیر ذل وجوه نمیتواند ازداد داشته باشد. و خداوند لا ضد له ولا ند له، چرا خداوند ضد ندارد؟ توی چی دیگه میخونید؟ حالا از باب وسیط الحقیقه کل الاشیاء اصلا فرض یک امر وجودی در مقابل حضرت حق چه برسد که ازداد داشته باشد؟ ما همه ازداد برای و ان کانت المخالفت بینها و بینه من جهات عدیده، اگر مخالفت این ازداد بین این ازداد و بین اون شی از جهات عدیده باشد، فلیس شی ذا حقیقت بسیطه، این شی دیگه شی بسیطه غیر ذل وجوه نیست، بلکه ذل وجوهه، بل هو کل انسان. و از همین ذل وجوهش هم هست که ما میگیم میتواند از هر وجهش یک فعلی صادر بشه. بعد قبلا هم اگر یادتون باشه اشکال میکردن در قاعده الواحد، الواحد و لا یستر عنها الا الواحد، میگفتن از انسان واحد چطور میشود که افعال متعدد صادر میشود. ما میگفتیم انسان اونجا چیه؟ ذل وجوهه، از اون وجه بصیریتش دیگه فقط از وجه بصرش فقط بصیریت صادر می شود. بل هو کل انسان الذی یزاد الحار من حیث هو بارد، کسی که بارد هست مزاد با چیه؟ حاره. حال این باردی چم میتونیم مزاجش هم در نظر بگیریم، مزاج بارد داریم، مثلا سرد و خشک، سرد تر، بلغمی باشد، صفرایی باشد الاخر. و یزاد البارد من حیث هو حار، یا اینکه مزاد با بارد باشد از اون حیثی که حار می باشد، مثلا مزاجش دموی باشد، خدمت شما عرض بشه که سودایی باشد. و یزاد کثیرا من الاشیاء لاشتماله علی ازدادها، بنابراین مزاد هست کثیرا با اشیاء لاشتمالی علی ازدادها، یعنی از هر وجهی فقط یک زد دارد، نه اینکه شیء واحد از داد داشته باشد. میخواد دفع شبهه بکنه حضرت صدرای شیرازی که همواره یک زد مقابل بیشتر نداره. و اگر ما میبینیم از داد دادد، به خاطر اینکه این ذل وجوه است. فتزاد الحقیقی انما هو بین الحرارت ول برودت، البته اینجا میتونیم انقل بکنیم، و سواد ول بیاض، ولی کل واحد من طرفین زدون واحد، و اما الحار والبارد فتزاد بینهما بالعرض. جسم حار یعنی ذاتون ثبت له اون حرارت، اون دیگه بین اجسام که جواهر باشن که گفتیم تضاد حقیقی نیست. اگر تضادی بین جسم حار و جسم بارد میبینیم، این تضادش تضاد بالعرض ول مجاز می باشد. چرا؟ برای اینکه حرارت و برودت واسطه فل عروض برای این تضاد شده هست. انتها کلامو. خب پس این حکم اول. و اما حکم دوم، و من احکامهی ان المتضادین متعاقبان علل موضوع، تعاقب دارن، توارد دارن، لاعتبار غایت الخلاف بینهما، چون اینها غایت الخلاف دارن، بعدن هم میگیم لایرتفعان هستند. سواء کانت بینهما واسطتون، بین این متضادین واسطه ای باشد، مانند شجاعتی که واسطه بین جبن و تهور است، او وسائطو، مانند حمره خزره که وسائط بین سواد و بیاض است، که این وسائط هیه بالقیاس الى کل من الجانبین من الجانب آخر، هر کدوم از اینها رو با اون جانبش در نظر میگیریم، مثلا خزره رو با سواد در نظر بگیریم، سفره رو با بیاض در نظر بگیریم، میگیم اینها هم بینشون یک تضاد نسبی هست. ام لم تکن، اینو اضافه بکنید، ام لم تکن یعنی بینشون واسطه و وسائط نباشد، مانند ثبات و تغییر رو در نظر بگیریم. خب اثرش چیه؟ و اثره ان لا یخلو الموضوع منهما معن، که اینها علاوه بر این که لا یجتمعان هستن، لا یرتفعان هم میشون، هم مانعت الجمع و هم مانعت الخلو. سواء اون تواتعاورو علیه واحدن بعد واحد، میخواد این متضادین تعاور، تداول، توارد بر اینها پیدا بکنن واحدن بعد واحد، مثلا سواد برود و بیاض بیاید، او کان احد و زدن لازمن لوجودی، یا یکی از این زدن که بیاض باشد لازم وجودی این باشد، مانند سج، کل بیاض لسج و سواد لل قار، قار یعنی چی؟ یعنی قیر. بله. و من احکامهی قار، من قیر.
و من احکامه ان الموضوع الذي يتعاقبان عليه، اون موضوعی که این ضدان تعاقب بر او پیدا میکنند، یجب ان یکون واحدا بالخصوص، واحد بالعدد باشد، لا واحدا بالعموم، اذ لا يمتنع وجود الضدين في موضوعين. بنابراین اگر ازتون به نحوه بسیط سوال کردن آقا اجتماع ضدین محال هست یا نیست، باید بگین در واحد بالخصوص یا در واحد بالعموم. اجتماع ضدین اتفاقا بعضی جاها جایز است، البته اون دیگه تخصیصا قاعده انخرام پیدا نمی کنه بلکه تخصصا خارج است. برای اینکه ما تقابل رو که گفتیم در محل واحد، از همون اول محلش رو چیکار کردیم؟ قید زدیم به این که اونجا واحد واحده بالخصوص باشه. یجب ان یکون واحدا بالخصوص لا واحدا بالعموم، اذ لا یمتنع وجود ضدین فی موضوعین و ان کان متحدین بالنوع. این واحد متحدین بالنوع نیست، این واحد بالنوع نیست، واحد نوعی است. قبلا گفتیم که فرق هست بین واحد نوعی و واحد بالنوع. واحد بالنوع یعنی تماثل، و تماثل وحدت مجازی دارد. واحد بالجنس یعنی مثل چی؟ تجانس، مثل زید و فرس که وحدت بنوده. ولی ما بحثمون در مورد چیه؟ واحد نوعی مانند انسان، واحد جنسی مانند حیوان، میتواند هم ابیض باشد و هم اسود باشد، اشکال ندارد. خاتمتو اختلفو فی تمانو، تمانوی که احمد تقابل و تمایز هست. اختلفو فی تمانو الذی بین الواحد وال کثیر حیث لا یجتمعان فی شیء واحد من جهت واحده. خب این تمانوشون از چه باب هست؟ اهو من التقابل بالذات یک اولا، یا تقابل بالذات ندارن، تقابل بالعرض وال مجاز. مانند چی؟ مانند کسی که کی قائل بود؟ بو علی بهمنیار، فخر رازی، علامه هلی الاخر. و علل اول که تقابل به ذات داشته باشند، اهو و احد و اقسام تقابل الاربعه ام قسم خامسون غیر الاقسام الاربعتل مذکوره. اون قسم خامس رو کی قائل شده؟ شیخ اشراق در تلویحات. البته مگر نه خود همین شیخ اشراق در مطارحات قائل به تقابل بالعرضه. و علل اول شیخ اشراق و مطارحاتش با تلویحاتش خیلی فرق میکنه، خیلی حرفا رو میزنن توی کتابای زده، توی حکمت الاشراق چیز دیگه گفته. قبلا اگر یادتون باشه تو بحث جسم که گفتیم جسم را مرکب از اون ماده و حجم میدانست، در بعض از کتبشه، میگن نه در بعض از کتبش چیز دیگه ای گفته است. اینو دقت بکنیم که حرف شیخ اشراف فقط در یک کتاب ببینیم نمیتونیم چه بکنیم، و معمولا هم استدراک کرده، چون ایشون قبلا خیلی طرفدار چی بوده؟ حکمت مشا بوده، مماشات للقوم اون حرفا رو زده. میگن در حکمت اشراف که دیگه در مقابل حکمت مشا اومده، حکمت اشراف رو چیکار کرده؟ پایریزی کرده. و علل اول ان خوبه من تقابل تضاعف ام من تقابل فضاد، اونجایی که تقابل به ذات باشد و از اقسام اربعه باشد، فقط تضایف و تضاد میتواند مطرح بشود. اینجا دیگه متناقضین و عدم و ملکه تخصصا خارجن. چرا؟ برای اینکه اینها دوتا امر وجودی هست. ولی کل من الاحتمالات المذکوره قائلون الا ما فصل فی المتونات والحق انه لیس من تقابل المثله فی شیء. ما هیچ صدا موبایل بلندتر بکنیم که بالاخره غالب بشه بر این صدا. انه لیس من تقابل المصطلح فی شیء لان قوام تقابل المصطلح بالغیریت ذاتیه. تقابل المصطلح غیریت ذاتی دارند، التی هی تطارد شیئین المتقابلین و تدافعهما بذاتیهما و من المستحیل ان یرجع الاختلاف و تمانع الذاتی الی الاتحاد و تعالی. هرگز نمیتواند دو تا چیزی که تغایر ذاتی با هم داشته باشند، اون حیث ما به اختلافشون رجوع به چی بکنه؟ به حیث ما به اتحاد. ول واحد و ول کثیر لیس کذالک، در حالی که واحد و کثیر این گونه نیستن که غیریتشون ذاتی باشد و ما به اشتراک
ما به الامتیاز، رجوع به ما به اشتراک پیدا نکند. از الواحد و الکثیر قسمان ینقسم و الیه ما الموجود من حیث هو موجود. میگه موجود من حیث هو موجود منقسم میشود به واحد و کثیر. و قد تقدم ان الوحدت مسابقت للوجود. قبلا گفتیم موجود به ما هو موجود مسابق با وحدت مطلقه است. فکل موجود من حیث هو موجود واحد. این همون بحث تطابق هست دیگه. کما ان کل واحد من حیث هو واحد موجود. بنابراین فالواحد و الکثیر یعنی واحد نسبی و کثیر نسبی کل منهما مصداقون مصداق واحد. این واحد مطلق دیگه هست، واحد نفسی هست. ای ان ما به الاختلاف بین الواحد نسبی و الکثیر نسبی راجعون الا ما به الاتحاد، که واحد چی باشد؟ نفسی باشد، وحدت مطلقه باشد. و هذا شأن و تشکیک دون تقابل. آقا بین همه مراتب وجود ما تمایز به تشکیک داریم. هر چیز رو که توی فلسفه بحث میکنیم، الموجود اما بالفعل او قوه، تمایزشیه به تشکیک هست. الموجود اما علتون او معلول، تمایز به تشکیل. از موجود اما ذهنی او خارجی، تمایز به تشکیل. کدوم ضعیف کدوم قویه؟ موجود ذهنی اشرف از وجود خارجی و وجود ذهنی از اف از موجود خارجی. اگر موجود ذهنی رو در نظر بگیرین از اون حیثی که علم هست، علم همون وجود مجرد شی هست که نزد ما حاضر می شود و وجود مجرد اشرف از اون وجود مادی خارجی هست. بلکه اون وجود ذهنی که مقیس علل خارج المادی باشد، که فقط حیث حاکمیت داشته باشد، اون دیگه از اف موجودات هست. اینو دقت بکنید. بنابراین اگر توی عبارات اومده گاهن وجود ذهنی از اف وجودات هست، از یک طرف ما میگیم که بعضن میگم وجود ذهنی اشرفه، اون وجود ذهنی معنای موجوده ذهنی است که بشود مقوله علم و حیثش بشود حیث تجرد. فالوحدت و الکثرت من شؤون تشکیک الوجود ینقسم الوجود بذالک الى الواحد و الکثیر مع مسابقت الواحد للموجود المطلق کما ینقسم الى الوجود الخارجی و ذهنی مع مسابقت الخارجی لمطلق الوجود و ینقسم الى ما بالفعل و ما بالقوه مع مسابقت ما بالفعل لمطلق الوجود. الا ان اشکال دوم که این نمیتواند تقابل مصطلح باشد. اول گفتیم که اینجا چون ما به الاختلاف رجوع به ما به الاشتراک پیدا میکند، بنابراین تقابل مصطلح نیست که غیریت ذاتی باشد. این یک. و دوم اینکه ما اینها رو میان بررسی میکنیم، هیچ کدوم این از این اقساب اربعه منطبق بر واحد و کثیر. الا ان واحدا من اقسام تقابل الاربعه به ما لها من الخفات لا يقبل الانطباق على الواحد والكثير فان النقيضين والعدم والملكه احد المتقابلين فيهما عدم للاخر. یکی امر عدمی است و الواحد و الکثیر وجودیان، در صورتی واحد و کثیر دوتا امر وجودی است. و المتضاعفان متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن و لیس الواحد و الکثیر على هذا صفه. خلط بین واحد نفسی و واحد نسبی. واحد نسبی از اسمش هم پیداست، واحد نسبی در مقابل کثرت نسبی است. اینا تکافؤ در وجود داره. و المتضادان بینهما غایت الخلاف ولا کذالک الواحد و الکثیر. واحد و کثیر نمیتوانند متضادین باشند. فان کل کثیر عددی، کثیر عددی رو که در نظر بگیری، قوبل بهی الواحد العددی. فان هناک ما هو اکثر من و ابعد من الواحد. میتوانیم هر کسی رو که در نظر بگیری مازادش هم در نظر بگیری، لعدم تناهی العدد. فلیس بین الواحد والکثیر شیء من تقابلات الاربعه والقسمت حاصرتون. در حالی که قسمت حاصر بین این اربعه می باشد، فلا تقابل مصطلح بینهما اصلا. الحمدلله که ما تونستیم نهایی رو یک ساله تمام کنیم. از خدای متعال میخواییم که انشالله این درس و بحث رو در راه عبودیت ما رقم زده باشد و مرزی قلب نازنین حضرت صاحب الامر باشد. و ما اعتقادمون این هست که از این جهتی که امتثال امر ولی الله العظیم اعظم نگیم حضرت آقا رو کردیم، که آقا فلسفه رو در حوزه پاس بدانید، از همین جهت امتثال امر ولی الله العظم حضرت امام زمان رو کردیم و انشالله مرضی امام زمان باشد. حضرت های حسنزاده آملی کلمه معروفی دارن که میگن آقا تو این مباحث، تو تمام مباحث سیاسی فرهنگی، گوش شما به دهان رهبری باشد. چرا که گوش رهبری به دهان امام زمان است. بنابراین اگر حضرت آقا میگه آقا فلسفه رو در حوزه پاس بدانین تقویت بکنین، امتثال این امر مساوق است با امتثال امر ولی الله اعظم امام زمان. انشالله همین درس و بحثای ما مرضی قلب نازنینش باشد. دعای فرج رو تقدیم میکنیم به ساحت مقدس آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل